بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت امور خارجه اسرائیل طرح حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را نادرست خواند. ده ها هزار نفر به طرفداری از فتح در غزه تظاهرات برگزار کردند. و وزیر امور خارجه کره جنوبی از احتمال انجام گفتگوی مستقیم میان آمریکا و کره شمالی خبر می‌دهد. ساعت 9. درود به شنونده عزیز و گرامی رادیو فردا. امیر آرمین هستم. در 30 دقیقه برنامه خبری جاری پیش از پخش برنامه هفتگی دموکراسی توجه شما را به خبرها جلب می‌کنم. یک مقام بلندپایه اسرائیل گزارش روزنامه ساندی تایم چاپ لندن را در مورد طرح مخفیانه این کشور برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران نادرست خواند. روزنامه ساندی تایم چاپ لندن نوشت اسرائیل طرح‌های مخفی برای نابودی تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده است. روزنامه به نقل از منابع نظامی اسرائیلی که نامشون برده نشده نوشت دو واحد ویژه نیروی هوایی اسرائیل آموزش دیدند تا تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نتنز، عراق و اصفهان را با سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی موسوم به سرنگر شکن نابود کنند. در گزارش ساندی تایمز آمده است تأسیسات راکتور آب سنگین عراق و کارخانه تبدیل اورانیوم اصفهان با بمب‌های غیر هسته‌ای مورد حمله قرار خواهد گرفت. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این رابطه گفته است هر گونه اقدامی علیه جمهوری اسلامی بدون پاسخ نمی‌ماند و مهاجم سریعاً از عملکرد خود پشیمان می‌شود. ده‌ها هزار فلسطینی طرفدار جنبش فتح به رهبری محمود عباس برای نشان دادن حمایت خود از رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در ورزشگاه اصلی غزه جمع شدند. چندین هفته است که درگیری میان مردان مسلح حماس و فتح در غزه و کرانه باختری رود اردن ادامه دارد. روز شنبه محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد حضور نیروهای حماس در غزه غیرقانونی است و ساعتی بعد حماس اعلام کرد نیروهای خود در غزه را دو برابر خواهد کرد. ناظران اجتماع روز یک شنبه طرفداران فتح را نمایش قدرت فتح در مقابل حماس ارزیابی می کنند. وزیر امور خارجه کره جنوبی میگوید انتظار می‌رود گفتگو میان آمریکا و کره شمالی در مورد تحریم‌ها علیه پیونگیانگ به زودی از سر گرفته شود. سونگ مین سون وزیر امور خارجه کره جنوبی میگوید هنوز تاریخی برای این گفتگوها تعیین نشده، اما دو طرف به صورت آزمایشی توافق کردند هفته سوم ماه ژانویه با یکدیگر دیدار کنند. گفتگوهای شش جانبه پیرامون برنامه هسته‌ای کره شمالی ماه گذشته بدون نتیجه پایان یافت. آمریکا از سال 2005 میلادی علیه چند شرکت کره شمالی به اتهام پولشویی و تقلب تحریم‌هایی را اعمال کرده است. اهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل پس از 5 سال بار دیگر با اعلام نامزدی برای رهبری حزب کارگر به صحنه سیاسی این کشور باز می‌گردد. اهود باراک در ماه مه سال 1999 در مقام نخست وزیر اسرائیل بود، اما در انتخابات زودرس نخست وزیری در سال 2001 از آریل شارون شکست خورد. در حال حاضر امیر پرتز وزیر دفاع اسرائیل رهبری حزب کارگر را بر عهده دارد. سربازان اسرائیلی 4 فلسطینی را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی اسرائیل اعلام کردند در حمله سربازان اسرائیلی به نابلس در کرانه باختری رود اردن دست کم 4 فلسطینی بازداشت شدند. ساکنان محلی میگویند حدود 20 تانک و خودرو اسرائیلی سحرگاه یکشنبه وارد نابلس شدند. ارتش اسرائیل میگوید 2 نفر از این 4 فلسطینی بازداشت شده قصد بمب‌گذاری انتحاری در داخل خاک اسرائیل را داشتند. وزیر امور خارجه کانادا خواهان ادامه حمایت نظامی در افغانستان شد. پیتر مکی وزیر امور خارجه کانادا میگوید حمایت نظامی از دولت افغانستان باید ادامه یابد. آقای مکی روز یکشنبه در سفر غیرمنتظره‌ای به کابل و در دیدار با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفت 2500 سرباز کانادایی به خدمت خود در افغانستان ادامه خواهند داد. سربازان کانادایی اغلب در استان ناآرام قندهار مستقر شدند. 44 سرباز کانادایی از سال 2002 و حمله نیروهای ائتلاف این کشور تا کنون کشته شدند. شنونده عزیز و گرامی، اینک نوبت میرسد به برنامه هفتگی یک شنبه ها در این ساعت، برنامه دموکراسی. مجله دموکراسی را مریم احمدی همکار رادیو فردا تهیه کرده است. این برنامه در ساعت 1 بامداد دوشنبه بار دیگر از رادیو فردا پخش می شود. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم. سومین مجله هفتگی دموکراسی را ارائه می کنم با یادآوری این نکته که دموکراسی بنا به تعریف در برگیرنده مفاهیم دیگری چون مشارکت و پلورالیسم یا چند صدایی گرایی نیز هست و ما امیدواریم بتوانیم در این برنامه از صداهای بیشتر و مشارکت بیشتر بهره مند باشیم. در پایان برنامه شماره تلفن و آدرس رادیو فردا را در اختیارتان خواهیم گذاشت، اما در برنامه امروز گفتگوهایی خواهیم داشت با حمید اکبری، اکبر مهدی، مهدی خانبابا تهرانی، همه درباره جنبه‌های مختلف دموکراسی و اصلاً به ترجمه شده باز هم در رابطه با دموکراسی در اینترنت. میگویند دموکراسی یک پروسه است نه یک پروژه. درباره درستی این ادعا و تعبیر و تفسیر آن از دکتر حمید اکبری، استاد دانشگاه در شیکاگو پرسیدیم. حمید اکبری:
البته از نقطه نظر اینکه دموکراسی همیشه یک چهارچوبی است برای استقرار و یا ایجاد حکومت دموکراسی، این درست استش که نمیتوانه دموکراسی یک پروژه باشه. بنابراین دموکراسی واقعا یک جریانه و یک چهارچوبه و برای کار سیاسی میتوانه یک هدف باشه، ولی در این حال ما نمیتوانیم بگیم که پروژه دموکراسی هم غلط هست، به خاطر که سازمان‌ها و یا افراد از پروژه استفاده میکنن به معنای که دارای یک هدف مشخص هستن و وسایل و منابع خودشون رو تعیین میکنن و سازماندهی میکنن تا به هدف دموکراسی دست پیدا کنن. بنابراین پروژه و پروسه یا جریان دموکراسی میتوانن مکمل هم دیگه باشن و در نفی یکدیگر نیستن.
خلاصه این میشه که دموکراسی یک پروسه است که باید با پروژه های مختلف همزمان در زمینه های مختلف این رو در مسیر اون پروسه حرکت کرد.
دقیقا، یعنی به این صورت هستش که شما مثلا وقتی پروژه ایرادی وجود نداره، اگر که ما به اصطلاح برای فکر بکنیم در مورد ایران به عنوان مثال یا در مورد یک سازمان در مورد یک منطقه بخوایم یک پروژه توسعه و یا پروژه دموکراسی رو دنبال بکنیم، وقتی عبارت پروژه رو به کار بریم یه مقدار اهدافش مشخص کوتاه مدت هست و یک سری اهداف کوتاه مدت و بلند مدت داره که باید برآورده بشه و همچنین سنجه بشه که چگونه ما به این اهداف دست پیدا کردیم و یا چقدر کم داریم و یا چقدر بیشتر از اون چیزی که انتظار داشتیم دستیابی پیدا کردیم اون اهداف. ولی خود پروسه دموکراسی یا جریان دموکراسی مسلماً یک جریان بلند مدته. هیچ وقت دموکراسی غایت خودش نمیرسه به این معنا که همیشه در حال توسعه است. همیشه نگاه‌های مختلفی به دموکراسی است. در آمریکا هم چنین هست، در فرانسه این چنین هست و در ایران هم همین گونه خواهد بود و الان هم مثلا نمیتوانیم بگیم که اصلا مردم در داخل ایران داره هیچ گونه تجربه دموکراتیک نیستن، نه به معنای حکومتیش. ممکنه در یک سری محیط‌های کاری، در یک سری محیط‌های سازمانی مردم داره یک نوع جریانات دموکراتیک باشن، رأی بدن، اشخاص رو خودشون انتخاب بکنن یا یک روابط دموکراتیک داشته باشن. بنابراین جریان دموکراسی در ایران جاریه، ولی اینکه آیا این منجر به حکومت دموکراسی بشود، این در طول زمان میشه و بعدم باید توسعه و تکامل پیدا بکنه که این رو اون وقت با پروژه های مختلف دنبال میکنن.
دموکراسی به رغم جاذبه و مطلوبیتی که به عنوان یک مفهوم و یک ایده دارد، در عمل و به هنگام اجرا پیچیدگی های زیادی دارد. اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان اوهایو، تعریف عملی دموکراسی را به دو دسته تقسیم می‌کند: دموکراسی برگزیدگان و دموکراسی حزبی. در برنامه امروز اکبر مهدی درباره دموکراسی برگزیدگان صحبت می‌کند.
دموکراسی برگزیدگان بر این اصل استواره که جامعه به هر حال گروه‌های مختلفی داره و همه این گروه‌ها هم توانایی‌های یکسانی ندارند، به ویژه در زمینه تخصص‌ها و تبحر در امور مختلف. بنابراین طرفداران این نظریه معتقد هستند که هر کاری رو نمیشه به هر کس و یا همه کس واگذار کرد. به پیروی از افکار ماکس وبر جامعه شناس آلمانی و جوزف شومتر که اقتصاددان اتریشی آمریکایی است، بسیاری از اینها معتقد هستند که برای اینکه بتوانیم دموکراسی رو در جامعه پیاده بکنیم باید اون رو به دست برگزیدگان و رهبران و افراد متشخصی که از یک مهارت‌ها و امکاناتی برخوردار هستند بسپاریم. خود آقای ماکس وبر معتقد بود که دموکراسی در جامعه موقعی پا میگیره که احزاب وجود داشته باشه، بنابراین عقاید مختلف جامعه رو بتونه نمایندگی بکنه، و یکی این که رهبران و برگزیدگان سیاسی وجود داشته باشن که این شهامت رو داشته باشن که از شرایط اداری و نظام سیاسی فراتر برن و طرح‌های خلاقی رو برای جامعه مطرح بکنن و به دنبال پیاده کردنش بیفتن و خودشون رو اسیر سلایق محدود حامیان خودشون نکنن. البته نظام چند حزبی که جزئی دیگری از نوع این دموکراسی هست در این هم میگنجه، ولی این نوع دموکراسی بیشتر معتقد هستش که اگرم احزاب وجود دارن به هر حال باید افراد برجسته در رأس اونها قرار بگیرن و انتخاب بشن تا اینکه هر فردی و یا هر حزبی فقط صرفا به خاطر حزب خودش عمل بکنه. به نظر این دسته و این گروه اگرچه اکثریت شهروندان از مشارکت و دخالت در امور دور میشن، ولی این کیفیت برای حفظ تعادل و تنظیم نظام سیاسی لازمه و خودش یه طرح عملی رو برای جامعه پیاده میکنه، به این علت که همه شهروندان چون نمیتونن در همه امور دخالت بکنن و ثانیاً دخالت شهروندان و تفویض تصمیم گیری به خبرگان خوش اصلا باعث این میشه که تضادهایی که در جامعه وجود داره یه مقدار کم بشه. بنابراین افراد زیادی معتقد هستن که ما هر چقدر بتونیم افراد کم تحصیل کرده و یا بدون تحصیلات رو پای صندوق‌ها بیاریم امکان این که بتونیم ساختار دموکراسی رو حفظ بکنیم بیشتر هست. افرادی مثل آقای رابرت دال و ادوارد بنفیلد کسانی هستن که در واقع طرفداران این نظریه هستن. کشورهای غربی به ویژه آمریکا تا حد زیادی از بعضی از الگوهای برگزیده طلبی استفاده میکنه و وجود داره در ساختارش و همین باعث شد که افرادی مثل آقای سی رایت میلز جامعه شناس آمریکایی جامعه سیاسی آمریکا رو یک جامعه برگزیدگان قدرت یا پاور الیت اصلا بشناسه. مشکل عمده‌ای که در این ساختار وجود داره و این نوع دموکراسی وجود داره این هستش که افرادی که انتخاب میشن و این برگزیدگان بعد از اینکه انتخاب هم میشن منافع خودشون و سلایق خودشون رو اولا تحمیل میکنن و لزوما پیرو سلایق و منافع گروهایی که انتخابشون کردن نیستن. ثانیا حرکاتشون و عملکردشون بیشتر در جهت مستقر کردن خودشون و پایدار کردن موقعیت خودشون در قدرت هست. به قول معروف جا خوش میکنن به زبان خودمون. همین جا خوش کردن بود که اصلا فردی مثل آقای رابرت میچلز رو وامی داره که به خطرات این نوع سیاست که در واقع به نام حکومت متنفذان یا اولیگارکی اگر اسمشو بذاریم، یک جمعیت محدود متنفذی که قدرت رو در دست میگیره و سعی میکنه همه چیز رو به گونه ای تعریف بکنه و تفسیر بکنه و افرادی رو به قدرت بیاره در ساختار قدرت جا بده که بتونه به نحوی از آنها منافع خودش رو حفظ بکنه. امروز ما اینو گاه در شرایط شرکت‌های بزرگ می‌بینیم، گاه در همین آمریکا در دانشگاه‌ها می‌بینیم. وقتی یک رئیس دانشگاه انتخاب میشه اون اختیار بیشتری داره که افرادی رو نامزد بکنه برای هیئت داورانی که بر رأس دانشگاه نفوذ دارن و تصمیم گیری نهایی رو میکنن و غالبا اون افرادی رو انتخاب میکنه که موافق او باشن، هم نظر او باشن، و در دراز مدت این ساختار تبدیل به یک ساختار چرخشی میشه. عیناً این رو ما امروز در خود ایران میبینیم، مسئله شورای نگهبان و نفوذ ولی فقیه افراد رو تایید میکنه، این افراد بعداً خودشون میرن توی خبرگان میشینن، بعد در خبرگان به نحوی از آنها باز همین رهبر رو انتخاب میکنن. این در واقع نوعی اولیگارکی، یعنی یک مجموعه یک چندین نفر از افراد ذی نفوذ رو که میان در رأس قدرت سعی میکنن منافع خودشون رو در یک چرخه خاصی حفظ بکنن. به همین علت هستش که این دموکراسی مورد انتقاد بسیاری از محققین و مفسرین هست. به خصوص دیوید هیل معتقد هستش که این نوع دموکراسی بزرگترین خطرش این هستش که توده ها رو در اختیار برگزیدگان قرار میده که با افکارشون بازی بکنن، تهییجشون بکنن و به همین علت میتونه از سیاست های پاپولیستی استفاده بکنن و اکثر رای دهندگان در واقع با مسائل احساساتی که جامعه ممکن نسبت بهش واکنش نشون بده تحریک میشن توسط این برگزیدگان و رای رو به دست میارن، ولی وقتی میان به قدرت میشینن در واقع اون چه که خودشون میخوان بکنن.
طی سالهای اخیر شخصیت‌های متعددی از اپوزیسیون ایران بر اهمیت نقش اپوزیسیون در گذار ایران به دموکراسی و تحقق حقوق بشر تاکید کردند. از جمله مهدی خانبابا تهرانی طی 2 سال گذشته در سخنرانی‌های خود در پارلمان سوئد، در پارلمان اروپا و در یک گردهمایی در کلن به مناسبت روز جهانی حقوق بشر به این مسئله پرداخته که دموکراسی و حقوق بشر تنها با تشکیل یک ائتلاف بزرگ ملی امکان تحقق پیدا می کند. مهدی خانبابا تهرانی سخنرانی خود را چنین خلاصه می کند:
من در سخنرانی خودم اشاره کردم پایمال کردن حقوق بشر در ایران دردی مزمن، زخمی کهنه و قصه پرغصه است. پیشینه ای هم به قدمت تاریخ کشور من ایران داره. در بیش از 3000 سال تاریخ مدون ایران، جز در برهای کوتاه و گذرای ضعف حاکمیت سیاسی، نقض آشکار حقوق بشر با تقدیر تاریخی ما عجیم بوده است. طرف آن که ایرانیان در یکی از کهن‌ترین اسناد موجود حقوق بشر، لوح کوروش پادشاه هخامنشی، سندی مهم در رعایت شأن و کرامت آدمی به دست دادند. با این همه و به رغم تاکید عرفان ایرانی بر رعایت کرامت انسانی، ساختار سیاسی در ایران با استبداد شرقی مشخص می شود که بر نفی اراده همگانی به سود اراده مستبدان و بر انکار شأن و کرامت آزادی آدمی شکل می گیرد. در 100 سال اخیر هم نیز به رغم تلاش های مدام ایرانیان برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، استبداد سیاسی و دینی راه را بر نقض آشکار و همه جانب حقوق بشر باز گذاشته. من در این زمینه توضیح دادم که چرا در زمان پادشاهی ایران با وجود تمام شرایطی که بود، حکومت شاه با سرکوب نهادهای مستقل سیاسی و صنفی برای بیان و ابراز نارضایتی مردم هیچ مفر و امکان دیگری جز دستگاه گسترده روحانیت، روحانیت شیعه باقی نگذاشت. از این روی در جریان انقلاب حاشیه‌نشینان شهری با فرهنگ مذهبی در غیبت سازمانهای سیاسی اپوزیسیون در جستجوی نمایندگان سیاسی فرهنگ خود به تنها مفر موجود یعنی روحانیت شیعه رو آوردن و روحانیت شیعه هم از این موقعیت استفاده کرد و در واقع حکومت استبداد مذهبی خودشو پس از پیروزی در انقلاب در واقع جایگزین یک نوع آزادی و دموکراسی کرد. به این جهت من معتقدم در زمان حالم که به باور من ساختار سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی با انکار رأی آزاد شهروندان و اعمال انواع تبعیض‌های جنسی و حقوقی و دینی یکی از خشن‌ترین انواع استبداد دینی و سیاسی را بر ایران تحمیل کرده، در قانون اساسی اسلامی رأی آزاد اکثر تابع اراده فردی ولی فقیه رهبر مذهبی است، 6 روحانی عضو شورای نگهبان که رهبر مذهبی آنها محسوب می‌کند، صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس برای ریاست جمهوری را تعیین می‌کند، شورای نگهبان از حق وتو مصوبات پارلمان نیز برخوردار است، ولی فقیه رئیس قوه قضاییه و فرماندهان ارتش، سپاه، پاسداران، قوای انتظامی را منصوب کرده و از حق تعیین سیاست‌های کلی نظام، تدوین سیاست خارجی کشور نیز برخوردار است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوای سگانه و استقلال قوه قضاییه منتفی شده، چیزی که حداقل در انقلاب مشروطیه پذیرفته شده بود. در قوانین ایران زنان در موارد مهمی از جمله پوشش، حق حضانت کودکان، ارث، نامزد شدن برای مقام ریاست جمهوری و قضاوت از حقوق برابر با مردان محروم شدند. در قانون مجازات عمومی زنان نیم انسان به حساب می آید. قوانینی که از فقه سنتی الهام گرفتند به تبعیض جنسی علیه زنان مشروعیت حقوقی بخشیدند. علی رغم تمام این شرایط و این وضعیت در واقع اسفناکی که بر کشور ما حاکمیت پیدا کرده، جای تاسفه که بسیاری از نیروهای مخالف و طرفدار حقوق بشر هنوز که هنوز است به گومگوی خودشون رو بر سر مسائلی گذاشتن که به امروز تاریخ ایران مربوط نیست. به باور من بدون وجود یک اعتراف بزرگ ملی، امکان اجرای حقوق بشر یا اصولا پیشبرد مسئله حقوق بشر در این کام نداره. مبنای وحدت کنونی یوهای مترقی و دموکراتی اینو میتونه قبول اعلامیه جهان حقوق بشر و دموکراسی باشه، از اونجام که جامعه ایرانی در خطره در وضعیت جهانی. آگاهی ملی و وظیفه تاریخی حکم میکنه که برای نجات جامعه ایرانی در این مرحله تاریخی همه شخصیت ها و نیروهای سیاسی که خواهان گذار جامعه ایرانی از این مرحله برزخی هستند بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر که به باور من تامین کننده بسیاری از اساسهای لازم یک جنبش دموکراسی هست وحدت بکنن. جز این راهی ما به سوی یک آزادی و دموکراسی نخواهیم داشت. دموکراسی رو به باور من بر اساس اعتقادات ایدئولوژیک و خواسته های این و آن تاریخی نمیشه تنظیم کرد. اونچه که برای ایران ضرورت دست اول تاریخی است کمک به پیشرفت فرهنگ دموکراسی و فرهنگ حقوق بشر و در درجه نخست نشان دادن چنین بلوغی از جانب اپوزیسیون مترقی ایران برای تحقق حقوق بشر و استقرار دموکراسی در کشور ایران.
آقای تهرانی، شما وقتی که صحبت میکنید از ضرورت ائتلاف بزرگ ملی، این حتما باید یه پیش زمینه هایی داشته باشه، چون اگر فقط شناخت این مشکل بود که وجود نداره یه همچین آلترناتیوی یا اپوزیسیونی، این سالهاست که گفته میشه و سالهاست که بر ضرورت این مسئله تاکید میشه. به نظر شما چرا یک همچین ائتلافی تا به حال شکل نگرفته؟
ببینید، این نیست که جامعه ایرانی ما با یه نوع مراحل کوتاه تاریخی رعایت حقوق دیگران یا نوع دموکراسی در واقع ناقص روبرو نبوده. ما داشتیم دورهای تاریخی که مثلا تحمل دگراندیش موجود بوده، حتی ادیان مورد تعقیب نبودند، و یا مثلا بگیم دوره مثلا سال 1331 تا 32 یه همچی دوره بوده، بعد از شهریور 20 حتی یه همچی دوره بوده. اینو پارلمان ما داشتیم در مقایسه با کشورهای دیگر آسیا و خاورمیانه. اما متاسفانه در شرایط کنونی، از اونجایی که به نظر من این حاکمیت شیعه در ایران نفی بسیاری از ارزش‌ها رو می‌کنه، من جمله ببینید در قانون اساسی اسلامی تنها به سه تا دین اسلام، یهودی و مسیحی، حق حیات داده شده و پیروان دیگر ادیان به ویژه مثلا بهائیان با تعقیب و آزار پلیس امنیتی گاه با اعدام روبرو هستند. پس از انقلاب اموال بهائیان مصادره، مراکز مذهبی اونها تخریب و بیش از 300 تا بهائی اعدام شدند. سرکوب ادیان تا دامنه مسلمانان سنی مذهب و دراویش رو هم گرفته. با وجود تمام اینا، بسیاری از عناصر متعلق به شیعه که در جامعه ایرانی به نام ملی مذهبی هستن، از نقض حقوق این نوع افراد من جمله بهائیان و دراویش اهل عرفان دفاع نمی کنن. این نقضی است که در فرهنگ سیاسی ما هست. من فکر میکنم قبل از اینکه اصولا ما به این نوع مسائل اساسی نپردازیم، نمیتوانیم از دموکراسی و استقرار حقوق بشر در ایران صحبت کنیم. ما باید به فرهنگ دموکراسی و پیشبرد فرهنگ حقوق بشر در ایران همت بگماریم. جز این امکان نداره، چون در بین صفوف اپوزیسیون هستن دیگرانی که حقوق دگراندیش و دیگر باور رو قبول نداره.
پس از آنکه مجله تایم در پی گمانه‌زنی های مختلف سرانجام شخص سال 2006 را برای روی جلد انتخاب کرد، روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره روز 3 دسامبر مقاله‌ای منتشر کرد با این مضمون که آیا ما در عصر تکنولوژی دیجیتالی با یک دموکراسی دیجیتالی روبرو هستیم یا نوعی خودکامگی در فضای سیبرنتیکی. اسلاوای زیزک، نویسنده مقاله گاردین، که معتقد است تب آزادی در شبکه جهانی اینترنت بر نابرابری‌ها در قدرت سرپوش می‌گذارد، خطر برخاسته از مخدوش شدن مرزهای جهان واقع و جهان مجاز را پنهان می‌کند. زیزک می‌نویسد:
مجله تایم شخص سال 2006 را به عکس احمدی نژاد، کیم جونگ ایل، هوگو چاوز یا دیگر چهره‌های مظنون و بحث‌انگیز اختصاص نداد. به تو داد. به توی نوعی، به یکایک کسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند یا سهمی در ساخت آن دارند. پشت جلد مجله تایم یک کیبورد سفید است با آینه‌ای به جای صفحه کامپیوتر که هر خواننده عکس خود را در آن می‌بیند. تایم در توجیه این انتخاب به عنوان شخص سال به تغییر کانون توجه از نهادها به افرادی اشاره می‌کند که به عنوان شهروندان دموکراسی دیجیتالی امروزی قلمداد می شوند.
نویسنده مقاله می افزاید اگر در اینجا اصولا یک گزینش ایدئولوژیک در کار بوده، با این پیام که در دموکراسی نوین اینترنتی میلیون ها نفر مستقیماً با هم در ارتباطند و خود را سازمان می دهند و نظارت و کنترل متمرکز دولتی را نادیده می گیرند، این پیام بر یک رشته فاصله ها، نابرابری ها و تنش ها سرپوش می نهد. نخستین طنز قضیه آن است که هر کسی با نگاه به مجله تایم متوجه دیگرانی نمی شود که مثلا با آنها در تبادل و ارتباط مستقیم است. هر آنچه خواننده می بیند تصویر خودش در آینه است و این تو یا منی که خود را در آینه اینترنت می بیند دو نیمه شده است. من هرگز صرفاً آن نیستم که بر صفحه می بینم.
اولین مسئله رابطه میان جسم واقعی فرد است و آنچه بر صفحه می آید. مارکسیست ها و سایر اندیشمندان منتقد می گویند فضای اینترنتی و برابری حاکم بر آن گمراه کننده است، به این معنا که نابرابری های مادی، ثروت، موقعیت اجتماعی و قدرت یا نبود قدرت و مانند آن را نادیده می گیرد. لختی جهان واقعی به شیوهی جادویی در صفحه صاف و بی استکاک اینترنت محو می شود. در بازار کنونی فراورده هایی می بینیم که ویژگی اصلی اما منفی خود را از دست دادن. قهوه بدون کافئین، خامه بدون چربی، آبجو بدون الکل و واقعیت مجازی اینترنتی صرفاً کارش تعمیم دادن این روند است. واقعیتی بدون جوهر و ماده را ارائه می کند به همان شکل که قهوه بدون کافئین طعم و بوی قهوه می دهد، هرچند قهوه واقعی نیست. آن من که بر صفحه اینترنت می آید من بدون من است.
هنوز البته ایده‌های متضاد و حل ناشده‌ای از سلطه آن من اینترنتی بر من واقعی وجود دارد. هستی اجتماعی ما، همان هستی که بناست در مراوده‌های اجتماعی ما عمل کند، نقابی شده است که غریزه غیر مجاز ما را سرکوب می‌کند. اما دقیقاً در شرایط بازی صرف است، یعنی شرایطی که قواعد حاکم بر مراوده‌های زندگی واقعی موقتاً به حالت تعلیق در می‌آید که ما به خودمان اجازه می‌دهیم گرایش‌های سرکوب شده خودنمایی کنند. یک شخص خجالتی ناتوان جنسی را در نظر بگیرید که در فضای اینترنتی به مراوده می‌پردازد و در مقام یک اغوا کننده جنسی یا سادخو یا آدمکش به بازی ادامه می‌دهد. به سادگی می‌توان گفت این هویت راه فرار خیالی از ناتوانی جنسی در جهان واقعی است.
نکته این است، او دقیقاً می‌داند جهان اینترنتی تنها یک بازی است و در آن می‌تواند خود واقعیش را به نمایش بگذارد و کارهایی بکند که در جهان واقع نمی‌تواند. در نقاب یک خیال پردازی حقیقت وجودی او برنامه ریزی شده است. خود مجازیم را به پرواز می‌آورم تا بتوانم موانع عادی سر راه تحقق نیمه تاریکم را از سر راه بردارم، مطلق سازم. هویت الکترونیکی من به پرواز در می آید. طرف من در ارتباط گیری اینترنتی هم همین طور است. من هرگز نمی توانم مطمئن شوم که او یا آنها چه کسانی هستند. آیا به واقع آنها همانند که خود می گویند؟ آیا یک شخص واقعی در پشت شخص اینترنتی وجود دارد؟ آیا شخص اینترنتی نقابی است بر چهره چند شخص؟ و یا من دارم با یک هویت دیجیتالی مراوده می کنم که نماینده شخص واقعی نیست؟ میانجی یعنی دقیقاً این که ارتباط من با دیگری هرگز رویاروی نخواهد بود، یعنی این رابطه همیشه با میانجیگری ماشین دیجیتالی انجام می شود.
زیزک چنین ادامه می دهد که این فضای بی انتها که در آن پیام ها آزادانه بدون مقصدی ثابت به گردش در می آید با همه کلیت خود ورای درک من است. یک وجه دموکراسی مستقیم اینترنتی همین حجم پیام‌های درهم ریخته و نفوذناپذیر است. زیزک البته علاوه بر دموکراسی به تأثیر اینترنت بر اساسی‌ترین روابط انسانی نیز می‌پردازد. اما شما چه نظری دارید؟ آیا اینترنت به اشاعه دموکراسی کمک می‌کند؟ فرهنگ دموکراسی را ترویج می‌کند؟ آیا دموکراسی را از مفهوم تهی می سازد و یا آن را به یک واقعیت مجازی تبدیل می کند؟ با شماره تلفن 202-828-7238 یا با شماره فکس 202-828-7239 یا با آدرس الکترونیکی democracy@radiofarda.com با ما تماس بگیرید و نظرتان را بگویید. و در همینجا با همه شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده شاد باشید.